هست که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و آنقدر عاقل است که نمیتواند خود فریفته باشد. شادی آکنده میساخت.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا محمد نبی، محمد محمد محمد.
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمدن، به محمدن، به محمدن، به محمدن. خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
آقای سعید تهرانی نسب مترجم کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع میگوید لینگز با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی حدود یک سال پیش از وفات وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند و بشریت می نامید. در خانه‌اش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانه‌اش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتابهایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او با پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. دکتر لینگز، این اندیشمند غربی، یکی از عوامل توهین به شخصیت پیامبر را مربوط به سلسله اجداد ایشان می‌داند و می‌نویسد یهودیان مشتاقانه ظهور پیامبر موعود را انتظار می‌کشیدند، به این دلیل که شاید بتوانند سیادت پیشین خود را در یثرب به دست آورند. اما آنها در کمال تعجب دیدند که پیامبر مبعوث شده از نواده اسحاق نیست، بلکه وی از نوادگان اسماعیل است که خدای واحد را تبلیغ می‌کند. موفقیت‌های آن حضرت بیشک از تأییدات الهی نشأت می‌گرفت. یهودیان از این وحشت داشتند که بپذیرند محمد همان پیامبر موعود است و به همین دلیل به امت او حسد می‌ورزیدند. یهودیان همواره آرزو می‌کردند که او ویژگی‌های یک رسول واقعی را نداشته باشد، لذا هر بار از او معجزه‌ای را درخواست می‌کردند و امید داشتند که از انجام آن باز بماند. لینگز در بحث اعجازهای پیامبر می‌نویسد پیامبر معجزه‌های متعددی داشت. یک بار رهبران قریش از او خواستند که برای اثبات پیامبریش قرص کامل ماه را دونیم کند. پیامبر خواسته آنها را اجابت نمود، اما آنان این معجزه بزرگ را تنها یک جادو دانستند و گفتند که پیامبر آنها را تحت تأثیر سحر خود قرار داده است. لینگ زیادآور می شود که پیامبر علی‌رغم داشتن معجزات گوناگون این معجزه ها را محور کار خود قرار نداد، زیرا بزرگترین معجزه‌اش کتاب وحی بود که اعجاز اصلی وحی و منشور الهی برای هدایت مردم در همه عصر هاست. قرآن کتاب نور و هدایت است. دکتر لینگز وجود پیامبر گرامی اسلام را امری اصیل و ماندگار قلمداد می کند و می گوید امر اصیل آن است که مستقیماً از اصل یا سرچشمه نشأت گرفته باشد، مانند آب خالص و پاکی که در معرض تأثیر هیچ عامل فاسد کننده‌ای قرار نگرفته است. بدینسان پیامبر بیش از هر چیز با وحی رابطه دارد. او به گونه ای شگفت انگیز از بقیه انسان ها متفاوت است و در این حال حاوی پیام هدایت است، زیرا از ذات احد و واحد سخن می گوید. لینگز در کتاب خود سیره و منش پیامبر را شرح می دهد و اظهار می دارد که آدمی با سیر در عرفان اسلامی و معارف الهی پیامبر می تواند از باغهای پرگل و زیبای سخن ایشان گل بچیند. مثل این گفته زیبا که می فرماید در طلب علم باشید حتی اگر در چین باشد. از نظر مارتین لینگز یکی از مهمترین ارمغانهای پیامبر و بشریت بشارت دادن به وجود مصلح کل است. وی می نویسد بخش بزرگی از جامعه بشری به نهایت درجه خطا رسیده است، به نحوی که فراتر رفتن از آن دشوار می نماید. اما این خطا فراگیر نخواهد شد، زیرا عالم در کلیت خود امری مقدس است. نمی توان تصور کرد که خداوند جهان را به حال خود رها سازد. پیامبر پیشگویی کرد که علی‌رغم پلیدی‌های آخرالزمان نجات دهنده‌ای برخواهد خواست که مردم از او به نام مهدی یاد می‌کنند. این مصلح کل به یقین خواهد آمد. لینگز نویسنده‌ای خستگی ناپذیر بود که تا 97 سال زندگی یک ماه قبل از وفاتش می نوشت. عده زیادی از صاحب نظران مارتین لینگز انگلیسی را استاد بزرگ متافیزیک و عده ای از اهل فن نیز او را شاعری درجه یک نامیدند. اما برای شاگردان نزدیکش نام این مرد بیش از همه یادآور دو چیز است: زیبایی و ذکر خدا. عشق او به زیبایی سبب شده بود که در حیات خانه‌اش در وسترهام کنت بهشت کوچکی از گلها و گیاهان به وجود آورد. پس از وفاتش در می 2005 نیز پیکرش را در همان بهشت کوچک به خاک سپردند. لینگز کتاب خود را با این آیه به پایان رساند که براستی خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید، سلامی شایسته. سوره احزاب آیه 56. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولتهای اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطین مظلوم هرچه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله اخونزاده امروز در آستانه عید سعید فطر در پیام ایدانه‌ای تجاوز و اشغالگری اسرائیل را به شدت محکوم کرده و افزوده است امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کند و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی ها بایستد. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تا کنون هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی گام عملی برای توقف این ظلم‌ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. ملا هبت الله در بخش دیگری از پیام خود هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته‌ایم، با تأمین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم، جلوه ظلم را می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. وی اظهار کرد امارات اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را بدیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرف‌های مقابل نیز توقع داریم به حریم منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش بگیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاستی متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش روابط خوب را با طالبان گسترش دهند و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانستان ابراز نگرانی برخی کشورها در نشست سازمان همکاری شانگهای را درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور نادرست می‌داند. حمدالله فطرت در واکنش به اظهارات برخی اعضای سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد خاک افغانستان امن است و از آن علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرد حکومت کنونی افغانستان با مبارزه با گروه‌های تروریستی متحد است و اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای اخیراً در نشستی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. و مناسبت سال نو شمسی و عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی موافقت کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت حمله اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند و ما دشمن را از کارش پشیمان خواهیم کرد. سرلشکر باقری در مراسم تشییع سرلشکر شهید محمد رضا زاهدی در اصفهان با اشاره به حمله اخیر صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و به شهادت رساندن 7 تن از مستشاران نظامی ایران در سوریه افزود: ما زمان، نوع و نحوه عملیات را تعیین خواهیم کرد. عملیات ما قطعا با دقت و با حداکثر آسیب به دشمن انجام خواهد گرفت و دشمن را از کارش پشیمان خواهیم کرد. وی اضافه کرد حمله به کنسولگری ایران در سوریه از سر استیصال رژیم صهیونیستی بوده است، اما ما دشمن را با کمک دلاور مردان خود پشیمان میکنیم و حتما انتقام خواهیم گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه آمریکا شریک صهیونیست هاست تاکید کرد آمریکا چه بپذیرد یا نپذیرد و تکذیب کند، نقش آشکارش در جنایات رژیم صهیونیستی مشخص و مسئولیت حادثه اخیر کنسولگری سوریه بر عهده اوست و باید پاسخگو باشد. وی اظهار کرد ملت ایران روز گذشته به برکت عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا و برکت خون شهید زاهدی و همرزمانش روز قدس بی‌نظیری را در تاریخ انقلاب و جهان خلق کردند تا آمریکای جنایتکار و صهیونیست ظالم و کودک‌کش بداند عمر این رژیم به سر آمده است و راه دوری تا نابودی این رژیم نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت طوفان الاقصا به عنوان عملیات تعیین کننده در 15 میزان سال گذشته بخش کوچکی از این کوه یخ بزرگ را نمایان کرد. عملیات بی‌نظیر از سوی حداکثر 1000 رزمنده که بیش از 15 سال در محاصره کامل بودند و به صهیونیست‌های تا دندان مسلح هجوم بردند و شکست ترمیم ناپذیر را به دشمن تحمیل کردند. عصر دوشنبه هفته گذشته تیاره‌های رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف حمله راکتی قرار دادند که در این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از قماندانان و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از مستشاران و افسران همراه آنان به فیض شهادت رسیدند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز ایران عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش را که قصد داشت در عید فطر عملیات تروریستی اجرا کند در ماهدشت کرج به دام انداخت. سخنگوی پلیس ایران از توقیف محمد زاکر مشهور بر رامش عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج خبر داد. سردار سعید منتظر المهدی در تشریح جزئیات عملیات توقیف این تروریست داعشی افزود با اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز و همراهی و همکاری یک شهروند مسئولیت پذیر در شناسایی تروریست‌ها و تماس به موقع او با پلیس 110، عضو ارشد داعش با هویت محمد زاکر مشهور بر رامش و 2 نفر دیگر از اعضای این گروهک تروریستی توقیف شدند. سخنگوی پلیس ایران اظهار کرد این افراد در 2 عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به موتر آنان توقیف شدند. با گفته سردار سعید منتظر المهدی این افراد قصد اجرای عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. و افزود در این عملیات همچنین 8 نفر دیگر از همراهان تروریست ها نیز توقیف شدند که خبرهای تکمیلی در این باره اعلام خواهد شد. 14 حمل نیز با همت نیروهای وزارت اطلاعات ایران 2 تن از اعضای داعش خراسان که قصد داشتند به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شوند در همان ابتدای ورود شناسایی و توقیف شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر برقراری آتش بس در باریکی غزه و توقف حملات رژیم اسرائیل تاکید و تصریح کرد. بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت غزه با گرسنگی فاجعه باری روبرو هستند و اطفال غزه امروز به دلیل کمبود آب و غذا میمیرند. آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران گفت درخواست‌های فوری خود را برای آتش بس فوری بشردوستانه، آزادی بی قید و شرط همه گروگان‌ها، حفاظت از افراد ملکی و ارسال بدون مانعی کمک‌های بشردوستانه تکرار می‌کنیم و افزود 6 ماه از جنگ غزه می‌گذرد و ما در آستانه قحطی جمعی، آتش منطقوی و از دست دادن کامل ایمان به استانداردها و هنجارهای جهانی هستیم و وقت آن است که از این پرتگاه عقب نشینی کنیم، اسلحه ها را کنار بگذاریم، رنج وحشتناک را کاهش دهیم و قبل از این که خیلی دیر شود قحطی احتمالی را متوقف کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع اخبار را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر. التماس دعا.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشه شهد شیرین بندگی و قبول باشه طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
فرکانس های رادیو دریم برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. خدا کند لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشالله که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. میدانین که چند هفته هست در برنامه روایت همدلی بحث ادبیات داستانی افغانستان را مرور میکنیم و صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را در برنامه های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ما از آغاز ادبیات داستانی یا ایتوری بگویم از آغاز داستانگویی شروع شد، رسید به بحث ادبیات داستانی در افغانستان، دوره‌های مختلفی که گذشته بر ادبیات داستانی در داخل افغانستان، فراز و فرودهایی که در این زمینه وجود داشته، تا رسیدیم به دهه 1370 که خب صحبت‌های خوبی در این زمینه از طرف استاد سید اسحاق شجاعی مطرح شد. از این هفته بحث ادبیات داستانی مهاجرت را آغاز میکنیم، یعنی عملا بحث ما رسیده و بحث ادبیات داستانی مهاجرت با توجه به اتفاقاتی که در داخل افغانستان افتاد و ناامنی هایی که ایجاد شد، مردم هجرت کردند، از جمله نویسندگان هم در کنار سایر اقشار مردم هجرت کردند، از داخل افغانستان خارج شدند، خصوصا بعد از شروع جنگ های داخلی در داخل افغانستان که بسیاری از نویسندگان و شعرا از داخل افغانستان خارج شدند و به کشورهای مختلف رفتند. یک بخشی از این نویسندگان به پاکستان پناه بردند، بخشی از اینها به جمهوری اسلامی ایران پناه بردند و خب یک عده‌ای هم در کشورهای اروپایی و آمریکا و همینطور کانادا ساکن شدند که به هر حال هر کدام اینها ویژگی‌ها و مختصات خاص خودش را داره. در برنامه این هفته روایت همدلی میخواییم که همین سه تا حوزه را یک بررسی اجمالی بکنیم با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی. بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. یک مرور خیلی اجمالی هست بر گذشته و ورود به بحث جدید و پرداختن به نویسندگانی که در پاکستان ساکن شدن و اونجا کارهای ادبی خودشان را پیگیری کردن. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سلام و عرض ادب و احترام دارم به شنونده‌های عزیز. از خداوند قبولی طاعات و روزه ها و عبادات شما را آرزو میکنم. میپردازیم به ادامه مطالب گذشته که ادبیات داستانی را بررسی کردیم و خب هدف این هست که ما بپردازیم به ادبیات داستانی مهاجرت، خصوصا در ایران. ما گفتیم که ادبیات داستانی در دوره حکومت خلقی ها چگونه بود و اون 5 سال نیمه دوم دهه 60 که به هر حال آزادی های به وجود آمد و انجمن ادبیات در افغانستان فعال شد، انجمن نویسندگان در افغانستان فعال شد، کسانی مانند استاد زریاب، استاد واصف باختری، اکرم عثمان و امثال اونها به میدان آمدن، تعداد کتاب چاپ کردن، نشریات خوب چاپ کردن و ادبیات رونق گرفت در نیمه دوم دهه 60. در سال 1371 همه می‌دانیم که حکومت خلقی سقوط کرد و گروه‌های جهادی قدرت را به دست گرفتن و حکومت جهادی تشکیل شد در افغانستان و خب در پی این حادثه جنگ‌های داخلی متاسفانه کشور در خود غرق کرد. در این جنگ ها تعداد بیشتری از نویسندگان یا حتی بگیم همه نویسندگان و فرهنگیان و هنرمندان در اثر این جنگ ها و ناامنی ها کشور را ترک کردند و مهاجر شدند. در پی مهاجرت 3 قانون اصلی تجمع نویسندگان به وجود آمد. تعدادی از این نویسنده ها به کشور پاکستان رفتن و در شهر پیشاور متمرکز شدند. از دوره جهاد هم این شهر مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی بود. در پی این جنگ های داخلی نویسندگان اونجا رفتن و نشریاتی در اونجا منتشر کردند و تعدادی کتاب چاپ کردند. در واقع شهر پیشاور تبدیل شد به لااقل یکی از کانون‌های مرکزی فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری افغانستانی‌های مهاجر. کسانی نویسنده‌های قدر و قدرتمندی در پیشاور بودند در اون سال‌ها، کسانی مثل حسین فخری مثلا نویسنده خیلی خوبی است، سرور آذرخش، رزاق مأمون، خالد نویسا و حتی استاد واصف باختری هم خب شاید چند سالی یا مدت‌هایی در پیشاور و در پاکستان حضور داشت و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و شعری و داشت. چون فضای نسبتاً آزادی بود، کتاب‌های خوبی هم در پیشاور چاپ شد که من اشاره کردم. کسانی که در داخل افغانستان توانایی چاپ را نداشتن، امکاناتش نداشتن یا فضای آزادی نبود که نویسنده بتوانه آثاری آزادانه خودش را چاپ کنه، به هر حال در شهر پیشاور چاپ کردن.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. مجددا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خوبان را داریم در ماه مبارک رمضان. شما دوستان میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده تان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه های روایت همدلی دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی‌های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن می‌گوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب ما تا اینجای برنامه یک بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. بخش اول که تقدیم شما شد در ارتباط با نویسندگانی بود که در پاکستان ساکن شدند و اونجا یک کانونی از نویسندگان تشکیل شد و خب کارهای در این زمینه در پاکستان در حوزه ادبیات، خصوصا ادبیات داستانی که موضوع بحث ما هست، انجام شد. اما بخشی از نویسندگان هم خب بعد از این که از افغانستان مهاجرت کردند به کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا مهاجرت کردند و در این کشورها ساکن شدند و خب اینها شرایط خاص خودشان را داشتند و با توجه به شرایطی که بر محیط زندگی اینا و اطراف اینا حاکم بود خیلی موفقیت‌های چندانی به دست نیاوردند در مقایسه با نویسندگانی که در پاکستان ساکن شدند و همینطور در جمهوری اسلامی ایران. بخش دوم صحبت‌های کارشناس ما به این حوزه، یعنی نویسندگانی که در اروپا، آمریکا و کانادا ساکن شدند، اختصاص دارد. با ما همراه باشید.
قانون دومی که باز نویسنده های افغانستانی در دهه 70 مهاجر شد و خودشان به اونجا ها رساندن، کشورهای مختلف اروپایی بود، از آمریکا، کانادا تا فرانسه و به هر حال آلمان و انگلستان و جاهای دیگر. تعداد زیادی از این نویسنده ها به اونجا رساندن و فعالیت های خودشان را در اون کشورها ادامه دادن. متأ به چند دلیل باید این اشاره کنم. مثلا مثال عرض کنم که روشن‌تر باشه. مثلا استاد رهنورد زریاب و اسپژمه زریاب در فرانسه بودند در اون سالها، قادر مرادی و قدیر حبیب مثلا در هلند بودند، زلمه بابا کوهی و مریم محبوب در کانادا بودند که هنوز هستند، نصیر مهرین و نعمت حسینی در آلمان بودند و همینطور در آمریکا کسانی بودند، در جاهای کشورهای دیگه بودند. اینا هم فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خودشان را در اون کشورها ادامه دادن، منتها به چند دلیل خیلی موفق نبودن یا در مقایسه با قانونی که در ایران بود و قانونی که در پیشاور پاکستان بود اینا موفق نبودن. علت اولیش این هست که کسانی که یا نویسنده هایی که به اروپا مهاجرت کردن بیشتر نویسنده های پیش کسوت بودن. اینا وقتی که با اروپا و کشورهای اروپایی رفتن تا به هر حال جا به جا شدن، یک مقداری با فضای اونجا آشنا شدن، تا امکاناتی براشون فراهم شد، تا یک مقداری از او گیجی و گنگسی مهاجرت بیرون آمدن و توانستن قلم به دست بگیرن و کارهای خودشان ادامه بدن. خب سن سالی از اونا گذشته بود، اونا نسل قبلی بودن، دیگه توانایی های خودشان رو تقریبا از دست داده بودن. علت دومی عدم موفقیت اونها این بود که خب نویسنده مثل ماهی هست که در آب باید باشه همیشه اگر بخواد زنده بمانه. نویسنده اگر از مردم خودش، از جامعه خودش، از کشور خودش دور شوه، به هر حال ماهی بیرون از آب هست، دیگه لااقل نمیتوانه او فعالیت های ادبی و فرهنگی خودش ادامه بده. اینکه در پیشاور یا در ایران نویسنده ها موفق تر بودن، علتش این بود که خب از لحاظ زبانی مشکل نداشتن و بعد میلیون ها مهاجر در ایران پاکستان حضور داشتن و این نویسنده ها با اینا در ارتباط بود، همچنین افغانستان خب نزدیک بود، اینا رفت آمد داشتن. ولی نویسنده هایی که در کشور اروپایی بودن از چنین ظرفیتی و امکاناتی محروم بودن. علت سومش این بود که اینا تنها بودن، یعنی در هر کشوری، مثلا در آلمان 2-3 نفر نویسنده بیشتر نبود، در انگلستان همینطور، در اروپا یا در آمریکا یا کانادا هم اینا تنها بودن. نویسنده و شاعر و حتی فرهنگی همیشه نیاز به نویسنده دیگری داره، نویسندگان دیگری داره، نیاز به انجمن داره، نیاز به محفل داره، لذا این موفق نبودن. علت سوم یا چهارمش مشکل چاپ کتاب بود که اینا در کشورهای اروپایی امکانات چاپ به زبان فارسی نداشتن و علت ضعف دیگرشان نداشتن مخاطب بود که خیلی مهم هست. یعنی شما وقتی که داستان کوتاه می‌نویسی یا رمان می‌نویسی یا شعر می‌گی، این باید به دست مخاطب برسه و قابل استفاده باشه و جمعی رو بخونن، حتی نقد کنن، نظر بدن، به این در جامعه انعکاس داشته باشه. اینا نیازهای نویسنده برای نوشتن هست. ولی این دوستانی که در کشورهای اروپایی و آمریکا بودن از داشتن مخاطب مستقیم محروم بودن، لذا مجموعه یا کانونی که در کشورهای اروپایی از نویسنده های مهاجر تشکیل شده بود زیاد موفق نبود و کارشان زیاد ادامه پیدا نکرد. چرا؟ آثاری آفریدن، کتاب های چاپ کردن، اما خب در مجموع در مقایسه با کانونی که در ایران بود و کانونی که در پاکستان بود موفق نبود.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های کارشناس امروز برنامه که اختصاص داشت به نگاهی اجمالی به نویسندگانی که در اروپا، آمریکا و کانادا ساکن شدن بعد از مهاجرت از افغانستان و خب دلایل این که اینا توفیق چندانی نداشتن در صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی مورد بررسی قرار گرفت. اما کانون سوم نویسندگانی بود که در ایران ساکن شدن. خب اینا با توجه به شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و همینطور نزدیکی که اینا به افغانستان داشتن، این که در بین مردم زندگی میکردن، طبیعتاً شرایطشان با اونایی که در اروپا، آمریکا و کانادا ساکن بودن فرق میکرد. بخش سوم صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه ما استاد سید اسحاق شجاعی که البته بسیار کوتاه هم هست، ورود به این بحث نویسندگانی است که در ایران ساکن شدن که البته این بحث را در هفته‌های آینده به صورت مفصل‌تر پیگیری خواهیم کرد.
کانون سومی نویسندگان در حوزه ایران بود، در اینجا تشکیل شد که این یعنی نسبت به نویسنده‌هایی که در ایران فعالیت خودشان را از مهاجرین شروع کردن، چین نسل جوانی که به هر حال در ایران به دنیا آمده بودند و فعالیت‌های خودشان را آغاز کردند، و چی کسانی که از افغانستان مهاجر شده بودن در ایران نویسندگی رو شروع کردن، به دلایل مختلف که در برنامه بعد خواهیم گفت، اینا یک موجی ایجاد کردن، موجی که به هر حال در مجموعه ادبیات کشور، ادبیات داستانی کشور واقعا مؤثر و شاخص بود، چی در بخش شعر و مخصوصا در بخش ادبیات داستانی. و این تازه ما رسیدیم به هر حال به بحث اصلیمون که بررسی ادبیات مهاجرت در ایران هست. انشالله در برنامه آینده ما بیشتر شعر خواهیم داد.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله در هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود و همچنان بحث ادبیات داستانی را در حوزه مهاجرت ادامه خواهیم داد و با استفاده از صحبت‌های کارشناس برنامه تلاش می‌کنیم که به صورت مفصل‌تر شرایط و فراز و فرودهای ادبیات داستانی را در حوزه مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران پیگیری بکنیم و خدمت شما عزیزان شنونده اطلاعاتی را تقدیم بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 10 دقیقه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، یا رب به زبان ناید و در گوش نباشد. جایی که به گردش زند انداز نگاهت، چندان که نظر کار کند هوش نباشد. آنجا که ادب قابل دیدار پرستیست، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. در دیر محبت که ادب آینه دار است، خاموش بهان شعله که خاموش نباشد. گویند به صحرای قیامت سحری هست، یا رب که جز آن صبح بناگوش نباشد. خلقیست خجالت کش مخموری و مستی، این خمکده را غیر عرق جوش نباشد. سر تا قدم وضع حباب است خمیدن، حمال نفس جز به چنین دوش نباشد. بیدل، چه خیال است کمال تو نهفتن، آینه خورشید نمت پوش نباشد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل بسیار عاطفی و شفاف و البته عاشقانه از بیدل را شنیدین، از او غزل هایی که یک حس و حال زیبا داره و خصوصیات شعرهای عاشقانه بیدل در این آشکار هست که یکی از این خصوصیات موضوع پرهیز از زیاده خواهی و فضولی هست. بیدل در مقام عشق و البته عرفان و مسائل اجتماعی و زیست و سلوک شخصی همچنین بسیار شخص قانعی است. این قناعت بیدل در همه جا خودش رو نشان میده، از جمله در مورد وصال معشوق. بسیاری وقتا بیدل میگه که اگر وصال و معشوق هم فراهم نمیشه، همی که او رو میبینیم از راه دور یا در آینه میبینیم یا در آینه ما حسرت دیداری هست، چنان که در یک غزل دیگر گفته بود، همی برای ما کفایت میکنه. اینجا هم امیر میگه هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد. قدح نوش بودن از وصل یعنی اون شراب وصل به ما برسه. هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. همی که ما به یاد تو هم باشیم یا تو ما رو به یاد داشته باشی، همی هم برای ما کاملا کفایت میکنه. حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، یا رب به زبان ناید و در گوش نباشد. خیلی از شاعران در مقام عشق و در مقام طلب وصل بیشتر دنبال این هستند که درخواست بکنن از او معشوق، ولی بیدل خیلی وقتا به جای درخواست میگه من دعا میکنم به حال تو. نفس هوس خیالان به هزار نغمه صرف است، سر درد سر ندارم من بی دل و دعا. و در یک دو جای دیگر از این غزل هم بیدل همون موضوع کم توقعی و ادب داشتن در برابر او معشوق را بیان میکنه. میگه از بس ما باید با ادب باشیم، حتی نگاه هم به سوی او معشوق باز نکنیم. آنجا که ادب قابل دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. میگه حتی در اینجا اگر مژگان هم باز کنی، انگار آغوش باز کردی برای او معشوق و این جالب نیست، یعنی نوعی بی‌ادبی تلقی میشه. تو مژگان حتی باز نکنی در برابر او و سر به زیر بیاندازی. در یک بیت دیگه هم باز به نحو دیگری این رو با سکوت و خاموشی ارتباط میده. میگه که در دیر محبت که ادب آینه دار است، خاموش بهان شعله که خاموش نباشد. یک متناقض نمایی زیبایی هم داره، یعنی دو چیز متناقض رو با هم جمع کرده. میگه خاموش باد آن شعله که خاموش نباشد، و میگه در اینجا باید ادب آینه داری کنه، و یکی از لوازم ادب در شعر بیدل خاموشی هست.
We are for شگر باشم زمینی آسمانی بیدلم هر شگر باشم زمینی آسمانی بیدلم هر شگر باشم زمینی
خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
از همراهی شما عزیزان تشکری میکنیم. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. با مدت 70 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام. با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. معنای عشق غیر از سلام و علیک نیست. وقتی سلام رکن نماز است پس سلام. با هر سو که چشم باز میکنی شکوفه ها سلام میکنن. به نام خدای خوب و مهربان. سلام سلام سلام. هر عصر با هر سلام و روزی سلامتی میکنیم برای شما. خوش آمدین همگی. در 26 روز ماه مهمانی خدا قرار داریم و 18 روز سال نو. طاعت و عبادتتان قبول و روزهای بهاریتان زیبا. بهار معنوی، ماه مبارک رمضان و بهار قرآن رنگ دیگه ای به زندگی ها بخشیده. دوست داریم از شما بشنویم و تجربه های بهارانه ایتان. آقای موحد تهیه کننده برنامه. آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا دهقانی و حسینی حسین زاده گزارشگران برنامه و من ارغوان حیدری.